25 آذر 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در صحیحه سوم زراره بود. تا اینجا رسیدیم به اینکه احتمال اینکه ذیل صحیحه در مورد استصحاب باشد، این احتمال اقرب از بقیه احتمالات. احتمالات دیگر رو مناقشه کردیم، لکن این احتمال اقواس و اقرب. حالا بحث دیگر این است که خیلی خوب، حالا ذیل میگد استصحاب، بسیار خوب، آیا اصلا در شک در رکعات میشد بر استصحاب اعتماد کرد؟ یعنی این جریان استصحاب با که در ذیل روایت ذکر شده است، با اونی که در صدر روایت هست که شک در رکعات صلاتی است، آیا استصحاب در شک در رکعات صلاتی جاری می شود و می شود برش اعتماد کرد بر جریان استصحاب در شک در رکعات یا نه؟ خب میدونید ما اگر در شک در رکعات بخوام استصحاب جاری کنیم، متیقن رو باید اخذ کنیم، مشکوک رو باید کنار بگذاریم. متیقن رو اخذ کنیم یعنی اخذ به چی؟ اخذ به عقل. باید اخذ به عقل بکنیم و بفرمایید که اکثر را نفی بکنیم. میشد اعتماد کرد بر این استصحاب یا نمیشد اعتماد کرد؟ اکثر عامه بر این استصحاب اعتماد کردند و هاکذا از شیعه ابن جنید اسکافی و ابو جعفر بابوی اعتماد کردند بر این استصحاب. مرحوم آقای آغازیای عراقی بر این استصحاب مناقشه دارد، میگد بر این استصحاب نمیتوان در شک در رکعات اعتماد کرد. وجه مناقشه مرحوم آغازی ها این است، میفرماید مثلا در شک 3 و 4 استصحاب که شما جاری میکنید، استصحاب میگد شما یک وقت رکعت 4 رو نخونده بودید، الان شک میکنید رکعت 4 را آورده اید یا نیاورده اید، استصحاب میکنید عدم اتیان به رکعت 4. خیلی خوب. خب وقتی استصحاب کردید عدم اتیان به رکعت 4 را، یعنی باید رکعت 4 را متصلتن بیارید تا بشود رکعت 4. تازه وقتی شما اون رکعت 4 استصحابی رو متصلتن آوردید، مرحوم آغازی ها میگد بازم نماز شما درست نمیشد. چرا؟ به خاطر این که در نماز شرط است که تشهد و تسلیمه واقع بشود پایان رکعت 4. تشهد پایانی و سلام شما میبایست در پایان رکعت 4 قرار بگیر. خیلی خوب. این رکعت 4 شما استصحابیست. وقتی این رکعت 4 استصحابیست، ثابت نمی کند که تسلیمه شما و تشهد شما وقع در رکعت 4. اگر بخواهید اثبات کنید وقوع تشهد و تسلیمه را در رکعت 4، این در فرضی میشد که لازمه عقلی استصحاب حجت باشد. و وقتی لازمه عقلی استصحاب حجت باشد میشه اصل مثبت. بنابراین این استصحاب ثابت نمی کند وقوع تشهد و تسلیمه در رکعت چهار رو باشه. وقتی نتوانست ثابت کند وقوع تشهد و تسلیمه در رکعت چهارم را الا علی القول بالاصل المثبت، بنابراین جریان این استصحاب ثمری برای شما ندارد، انتاجی ندارد. مرحوم آیت الله خویی در جواب مرحوم عازی دو تا پاسخ میدن. پاسخ اولین که ما در لسان ادله چیزی نسبت به تشهد و تسلیمه آخر نماز نداریم که می بایست عقیب رکعت رابعه باشد یا در رکعت رابعه باشد. چنین تقییدی در لسان ادله وجود ندارد. اونی که مستفاده از ادله است، بله، ترتیب بین اجزاء است که اجزاء صلاتی ترتیب دارد و باید به ترتیب باشد. یک به آخر مونده جزء میشه تشهد و جزء آخری هم میشد چی؟ تسلیمه. همین. اما تشهد و تسلیمه باید عقیب و در پایان رکعت چهارم باشد یا در رکعت چهارم باشد، چنین چیزی در لسان دلیل اخذ نشده است. وقتی چنین چیزی در لسان دلیل اخذ نشده است، بنابراین ضرورتی ندارد که ما بیان بگم این جور باید باشد و این نمی شود مگر با اصل مثبت. و پس این بیانات مرحوم آغازی ها تمام نمی شد. این یه جواب. جواب دوم، خیلی خوب، علا فرضی که ما بیان آغازی ها رو بپذیریم که باید تشهد و تسلیمه در رکعت چهارم واقع بشود، هیچ مانعی از جریان استصحاب وجود ندارد. توجه می فرمایید. چرا؟ به خاطر این که ما استصحاب میکنیم عدم خروج از رکعت چهارم را، چون شک بین سه و چهار داشتی. خیلی خوب، در شک بین سه و چهار استصحاب کردم رکعت چهارم رو نخوندم، بلند شدم یه رکعت متصلتن خوندم. یه رکعت که متصلتن خوندم در پایان این رکعت متصله استصحابی، یعنی در پایان رکعت چهارم استصحابی، شک میکنم آیا من از رکعت چهارم خارج شده ام یا از رکعت چهارم خارج نشده ام. استصحاب میگه چی؟ عدم خروج از رکعت چهارم را. وقتی استصحاب گفت تو هنوز از رکعت چهارم خارج نشده ای، تسلیم و تشهدی که در پایان این رکعت میشد تسلیم و تشهدی که در پایان رکعت چهارم قرار میگیرد. یعنی جواب دوم آیت الله خویی این است که جواب اول میگن مرحوم عازی ها چنین چیزی در لسان ادله اخذ نشده که تشهد و تسلیم باید در رکعت چهارم قرار بگیرد، همچی چیزی نیست. جواب دوم میگن خیلی خوب، علا فرضم که شما ادعا میکنید چنین مطلبی ثابت است و تشهد و تسلیم باید در رکعت چهارم باشد و با استصحاب میتونیم تحصیل کنیم. کدوم استصحاب؟ استصحاب عدم خروج از رکعت چهار. وقتی استصحاب کردم از رکعت چهارم خارج نشده ام و تشهد و تسلیمه رو گفتم، لا محاله این تشهد و تسلیمه در رکعت چهارم واقع شده است. توجه فرمودی؟ خب
بله
بله بله این البته این استصحاب از قبیل استصحاب کلی میشد. یعنی چه؟ یعنی مثل استصحاب قسم دوم کلی که من میدانم حیوانی پشت دیوار وجود دارد، این حیوان آیا بقه هست یا فیل است؟ خب اگر بقه بود در پایان سه روز از بین رفته است، اگر فیل باشد باقی است، من استصحاب حیوان رو میکنم. خیلی خوب، استصحاب بقه رو نمیکنم و استصحاب فیل رو هم نمیکنم و استصحاب کلی حیوان رو میکنم. در ما نحن فی هم همین جور است. می شود که استصحاب عدم خروج از رکعت چهارم بدون تعیین این که آیا رکعت قبلی چهارم بود یا این آخری چهارم است، تو اینش تعیینی ندارم، توجه میکنید، نمیتونم تعیین کنم چون شاک هستم. لکن استصحاب عدم خروج از رکعت چهارم رو میکنم و بعدم تشهد و تسلیمه رو میارم لا محاله. پس وقتی من خارج نشده باشم از رکعت چهارم، تشهد و تسلیمه وقع در رکعت چهارم. بنابراین اینم جواب دوم. پس این اشکال مرحوم آیت الله قاضی‌های عراقی رضوان الهی بر او باد، این دوتا جواب آقای خویی دادن. دوتا جواب آیت الله خویی رو میپذیریم الا اینکه جواب دوم با مبنای آقا ضیاء در باب استصحاب تموم نمیشد. جواب اول صحیح، در لسان ادله ندارد تشهد و تسلیمه باید عقیب رکعت رابعه باشه، اینا ندارد، این درسته. لکن جواب دوم علی مبنا سید الخویی تمام است. لکن علی مبنا مرحوم آقا ضیاء در باب استصحاب تمام نمی شد. چرا؟ چون آقا ضیاء قائل به این است که استصحاب عبارت است از امتداد یقین سابق. امتداد یقین سابق یا متیقن سابق، یعنی شما اون یقین سابقتون رو میکشید میاریدش در ظرف شک. در ظرف شک شما دیگه یقین سابقا ندارید، یقین سابق بود، الان شاکید. اون یقین رو امتداد میدهی به ظرف شک، اون متیقن را امتداد میدهی به ظرف شک. این مبنای مرحوم آوازی‌های عراقی است. بنابراین وقت مبنای ایشون این باشد، توجه می‌فرمایید، اون وقت دیگه این یقین امتداد، یقین سابق رو بخواهیم امتداد بدهیم یا متیقن سابق رو در این فرض بخواهیم امتداد بدهیم، اون یقین و متیقن سابق در این فرض قابلیت امتداد را ندارد، توجه می فرمون. و لذا مرحوم آقا ضیاء در بحث اصالت تأخر حادث، توجه می فرمون، قائل به حجیت استصحاب نیست. پس جواب دوم رو مبنای آقا ضیاء تموم نمیشد، ولی جواب اول درسته. ولی حاصل این که استصحاب قابلیت این رو دارد که در شک در رکعات نماز جاری بشود، اشکالی ندارد. حالا که استصحاب قابلیت دارد در شک در رکعات نماز جاری بشود، بحث بعدی، آیا ادله‌ای داریم دال بر این که بفرمایید این استصحاب رو جاری نکنید؟ خب یعنی آیا ما ادله خاصی داریم نسبت به این که در شک در رکعات شما حق ندارید که استصحاب جاری کنید. استصحاب جاری میشه، یعنی ما باشیم قانون کلیت استصحاب، استصحاب در شک در رکعات نمازم جاری میشه، اما دلیل خاص داریم. در شک در رکعات نماز دلیل خاص داریم که این دلیل خاص به ما میگن استصحاب رو در این مورد خاص جاری نکنید. دلیل خاصمون کدومه که میگه استصحاب رو اینجا جاری نکنید؟ بله، این که در فقه شیعه وارد شده است که رکعات نمازی را، رکعات مشکوکه را شما باید اتیان کنید به نحو چی؟ منفصله. به نحو منفصله باید اتیان کنید. گفتن آقا بله مانعی نداره، استصحاب میتواند جاری بشه، اما دلیل خاص میاد و این استصحاب رو غیر میگه، اینجا استصحاب جاری نکن. ببینیم آیا این دلیل خاص قابلیت دارد که از جریان استصحاب در ما نحن و فیه من بکند، یا این قابلیت را ندارد. گفتن بله آقا این قابلیت وجود دارد. اون دلیل خاص که علی مذهب شیعه و فقه شیعی حکم شکوک صلاتی رو بیان میکند، اون میگد استصحاب را نباید شما در شک در رکعات نماز جاری کنید. چرا تنافی دارن این دوتا دلیل با هم و او مقدم میشد؟ میگد به خاطر اینکه در بعض از ادله شکوک صلاتی در روایاتش مثل موثقه عمار ساباتی توجه میفرمایید وارد شده است که بنابر اکثر بگذارید. خب بنای بر اکثر با جریان استصحاب چه داره؟ تنافی داره دیگه، چون استصحاب جاری کنید بنابر اقل میشه. پس این روایاتی که در شکوک صلاتی میگه بنابر اکثر بگذار، مثل موثقه عمار که حالا میخونمش، میگد که بله تنافی دارد. بنابر اکثر باشد با استصحاب که میشه بنابر اقل تنافی پیدا میکنه. این یکی. دو، یه ادله دیگری داریم در باب شکوک صلاتی علی فقه شیعه که میگه صلات احتیاط یعنی رکعات مشکوکه باید منفصلتن اتیان بشن. یعنی شما تشهد و تسلیمه میگوی، بعد رکعت مشکوکه رو بلند میشی علی نحو صلات احتیاط منفصلتن اتیان میکنی. این انفصالم خلاف استصحابه. استصحاب میگه تو رکعت چهارمو نخوندی، رکعت چهارمه دو باید متصلن بخونی. پس اون روایاتی که میگه منفصلن بیار، اینم خلاف استصحابه. درست شد؟ پس بنابراین خیلی خوب، ما باشیم و ادله استصحاب به حسب طبعش و ذاتش میتواند در شکوک صلاتی جاری بشه، اما در ما نحن فیه دلیل خاص داریم که استصحاب رو اینجا جاری نکنیم. دلیلمون هم شد دو تا مطلب. یکی، یه سری روایات داریم میگه بنا رو بگذار بر چی؟ اکثر. یکی یه سری روایات داریم که اون رکعات مشکوکه رو منفصلتن بیار، در حالی که اگر شما استصحاب رو در شکوک در شک در رکعات جاری بکنید، باید سل اون رکعت مشکوکه رو متصلتن بیارید، چون نخونده دیگه باید بخونید تا یقین کنی که خونده اید. این دوتا رو گفتن مانع از جریان استصحابه. ببینیم همین جور است یا نه. اما اشکال اول که گفتن در روایات تعبیر شده که بنا رو بگذار بر اکثر، در حالی که استصحاب میگه بنا رو بگذار بر اقل. میگم آقا این تعبیر بر این که بنا رو بگذار بر اکثر یک تعبیر کنایی است للحقیقی، و مراد این است که میبایست شما رکعت مشکوک را منفصلتن بیارید. لذا میگه بنا رو بگذار به اکثر، یعنی تشهد و تسلیمه بگو، یعنی تشهد و تسلیمه بگو، نمازت رو تمام کن، ثم اون چرا بیار؟ رکعت مشکوکه رو بیار. پس بنابراین این که میگه بنا رو بگذار بر اکثر، یعنی نه اینکه بنا رو بگذار بر اکثر من جمیع الجهات. اگر بنا رو بگذار بر اکثر من جمیع الجهات بود که میشد قول عامه، که عامه میگن بنا رو بگذار بر اکثر، نماز رو تموم کن برو به سلامت. شما که اینه نمیگون بگون بله بنا قول به اکثرم دارن، قول به اکثرم دارن، قول به بطلانم دارن، قول به بنای به اقلم دارن. خیلی خوب، اگر بنابر این بود که مطلقا ما بگذاریم بنا رو بر اکثر، نماز احتیاط که دیگه شما نمیخواستیم، در حالی که نماز احتیاط میخواد. بنابراین این صحیح نیست که مطلقا بنا رو بگذار بر اکثر. بنا رو بگذار بر اکثر یعنی از جهت اینکه تسلیمه و تشهد بگو و بعد صلات احتیاط رو بیار. بنابراین این بنا رو بگذار بر اکثر من جمیع الجهات نیست. اگر من جمیع الجهات بود مخالف با استصحاب، نمیگد من جمیع الجهات، از جهت لزوم تشهد و تسلیمه میگد بنا رو بگذار بر اکثر. خیلی خوب، همون گونه ای که تو اون روایاتی که میگه بنا رو بگذار بر اقل. خیلی خوب، چنانچه روایاتی هم داریم که میگه بنا رو بگذار بل اقل، مراد این نیست که بنا رو بگذار به اقل و چیکار کن و نمازت رو متصلتن تمام کن. مراد این است بنا رو میگذاری بر اقل و لابد از اتیان به صلات چه هستی؟ احتیاط هستی، منفصلتن، تا این دوتا کنار هم بشینن نماز تو رو درست کنن. پس بنا اونی که تو روایات میگه بنا رو بگذار بر اکثر، یعنی تشهد و تسلیمه بو لا من جمیل جا. اونی که میگه بنا رو بگذار بر اقل، یعنی تو باید اون رکعت‌های مشکوک رو بیاری، نه اینکه ول کنی بری، باید رکعات مشکوک رو بیاری، لکن منفصلتن باید بیاری. پس آنچه که در روایات وارد شده در بنای بر اکثر یا بنای بر اقل هیچ کدوم اطلاق ندارد. نه اونی که میگه بنا رو بگذار بر اکثر میتواند مقید استصحاب بشه، نه اینی که میگه بنا رو بگذار بر اقل میتواند معید استصحاب بشه، هیچ کدومش نیست. چرا؟ چون بنا رو بگذار بر اقل و بنا رو بگذار بر اکثر همه به یه جهت خاصی است. وقتی جهت خاصی شد اطلاق ندارد، وقتی اطلاق نداشت با ادله استصحاب قابلیت تعارض ندارد. این درست شد؟ این جواب از دلیل اولی که گفته بودن، که گفته بودن تو روایات میگه بنا رو بگذار بر اکثر. دلیل دومی که اقامه کردن، گفتن آقا علی فقه شیعی میبایست که رکعات مشکوکه منفصلتن بیاد، در حالی که بناءً علی جریان استصحاب رکعات مشکوکه باید متصلتن بیاد. پس معلوم میشد استصحاب جاری نمیشود. میگم آقا عمده دلیلی که در مقام وجود دارد این موثقه عمار ساباتی است که گفتم بهت. موثقه عمار ساباتی رو میخونیم ببینیم دلالتش چیست. جلد 8 وسائل صفحه 213، سندش هم موثق است. سألت ابا عبدالله عن شیء من السهو فی الصلات، تو نمازش سهو کرده. حالا سهو خودش میگه چی؟ ظاهرا سوال همین رکعات مشکوکه است. از جواب امام معلوم میشن. میفرماین الا اعلمک شیئا اذا فعلته ثم ذکرت انك اتممت او نقصت لم يكن عليك شيئا. میگن میخوای یه قاعده کلی یادت بدم که هر وقت شک کردی این قاعده کلی انجام بده، و دیگه اگر یقین کردی که چند رکعت هم خونده ای بازم چی؟ نمازت درسته. یعنی اگه یقین کردی مثلا در 3 و 4 که 3 رکعت خونده، با اینی که من یادت دادم نمازت درست. اگر یقینم کردی 4 رکعت خونده بازم نمازت درست. یعنی من یه چیزی به تو یاد میدم، یه قاعده کلیه ای، اینو در شک در نماز در رکعاتت اجرا کن، همیشه نمازت درست میشه. خب کی میخواد یاد نگیره؟ عمار ساباتی هم گفت قلت و بلا. آقا بفرمون قاعده. فرمودن ازا سهو ته فبن علال اکس، هر وقت سهو کردی بنادو بگذار بر چی؟ بر اکس. این که گفتم موثقه عمار میگه بنا بر اکثر، اینا بنا رو بگذار بر اکثر، وقت تفریعش ببینی. فا ازا فرقته و سلمت، یعنی بنا رو بر اکثر بذار تا با بنا بر اکثر چیکار کنی؟ سلام بدی، تشهد و سلام تمام. این فقم فسلم ما زننت انک نقصت، بعد از این که سلام دادی پاشو اون رکعت مشکوکه رو اتیان کن. فقم فسلم ما زننت انک نقصت. حالا از دو حال خارج نیست، اون اولیه که خوندی شک بین 3 و 4 داشتی، یا فی علم الله 3 رکعت است یا 4 رکعت، دیگه به خارج این دوتا نیست که. فان کنت قد اتممت، اگر اونی که تشهد و تسلیم گفتی 4 رکعت بود، لم یکن علیک فی هذه شیئان، یه رکعت تو جدا خونده. خب یه رکعت نماز جدا خوندن که گناه ندارد که، معصیت نکرده. نمازت 4 رکعت واقع شده، همون اولی که سلام دادی نمازت تمام. و این ذکرت انک کنت نقصت، اما اگه بعد تبینه که تو 3 رکعت خونده ای، کان ما سلیت تمام ما نقصت. اگر معلوم شد 3 رکعت خوندی، این یه رکعتی که بعد به نحو صلات احتیاط خوندی این میشینه جاوم، در نتیجه بازم نمازت میشه چی؟ بازم نمازت میشه 4. درست شد؟ پس بازم نماز تو میشه 4 رکعت. این روایت دال بر این است که میبایست صلات احتیاط که مشتمل است بر رکعات مشکوکه، این رکعات مشکوکه باید منفصلتن اتیان بشود، همون جور که مذهب امامیه هم در شک در رکعات همین است. خیلی حالا گفتن آقا این روایت یعنی انفصال در اتیان به رکعت مشکوکه خلاف استصحاب است. توجه می فرمایید؟ بله. میگم که اولا ببینیم که میشد اجزایی که امام اینجوری میگد، این اجزا چه جوری است؟ تو اول روایت تبیین کنم برای شما. میگه اگه 4 رکعت فی علم الله خوندی، که 4 رکعت خوندی اون یه رکعتت اضافه است، اون گیری نداره. اگر یه رکعت شما اضافه خونده باشی مشکلی ندارد، چون منفصلتن خوندی دیگه. همینجور بلند شدی در پایان نمازی یه تک رکعت نماز خوندی، هیچ. اما اگه سرکت خوندی فرض کن بشه نافله، علا فرضی که ما نافله یه رکتی داشته باشه، نه دیگه نافله یه رکتی هم داریم که نافله یه عشا، فرض کن بشه نافله قضای نافله یه عشا، خب شو بله. پس بنابراین ضرر نمیزند به نماز، چون چهار رکت نمازم و سلام دادم دیگه خلاص. اما این که سه رکت خوندم و سلام دادم و بعد یه رکت دیگه اضافه کردم، این یه رکت ها امام میگه این یه رکت میشینه جا اون یه رکتی که نخوندیم، این نمیشینه جا اون، چون من سه رکتی نمازم و سلام دادم. اجزا کی تحقق پیدا میکند؟ اجزا عبارت هست تطابق بین چی؟ بین معتیون به با معمورون به. اگر معتیون به شما این معمورون به شما شد، عمل شما چه خواهد بود؟ مجزی خواهد. خانوم دستور دادن 5 تا نونی سنگکی درو چی؟ کنجتی بگیره بیا. اگه رفتی 5 تا نونی تافتون گرفتی بردی چی بهت میگه؟ میگه خاک تو سرت، تو هنو یه نون بلد نیستی بسونی یا بیاد قبول نمیکنه دیگه. معتیون به باید مطابق باشد با مامورون به. اگه 5 تا سنگی که درو بله کنجتو بردی خیلی خوب قبول میشن، و الا نه. قاعده کلی در باب اجزا این است. حالا شما باید 4 رکعت نماز میخوندی چی؟ متصلتن. شما آمدی یه سه رکعت خونده، یه رکعت منفصلتن. این معتیون به شما این مأمورون به نیست، پس علل قاعده مجزی نیست، ولی امام می فرماید چی؟ مجزی است. اشکالی ندارد، مال خود امامه، توجه میکنید؟ وقتی امام می فرماید مجزی است، معلوم می شد در فرضی که شما شک در نمازت کردی، اگر نماز 4 رکعتی را اینجوری هم بیاری، یه سه رکعتی و یه رکعتی، شارع اقدس اینم جا اون چه کرده است؟ قبول کرده است. به این میگن انقلاب در چی؟ این در واقع انقلاب در اجزاست. یعنی مامورم به شما در فرض شک عوض میشن. تا شک کردی مامورم به از نماز 4 رکعتی متصلتن، اگر شما نماز 4 رکعت دو اینجوری خوندی، 3 رکعت سلام دادی، عالمن آمدن بلند شدی، 1 تک رکعت هم خوندی، نماز درسته یا نه؟ ها؟ درسته یا نه؟ نه دیگه باطله. عالمن آمدن اینجور خوندی نمازت باطله. چرا؟ چون باید 4 رکعت متصل میخوندی، 1 رکعت خوندی، 1 رکعت خوندی، عمدنم تو 3 رکعت سلام دادی، خب نماز باطله این 4 رکعت. اما در فرض شک امام میگد همین صحیح هست. شما وقتی شاک شدی همین 3 رکعت و 1 رکعت ها ما از تو قبول میکنیم به جا چی؟ به جا 4 رکعت. خیلی خوب، مال خود شخصی گفت همینم قبول است، کفایت است. خیلی خوب، حالا کلام این است که درست شد. پس اینجا شما یک انقلاب در اجزا واقع شده است، به اینکه مامورون به شما در فرضی که شاک شدید تغییر پیدا میکند، از 4 رکعت متصلتن به 1 رکعت منفصلتن و 1 رکعت منفصلتن. درست شد. این تغییر مامورون به. به این تغییر مامورون به میگم انقلاب در اجزا. حالا اینو کارش نداریم، این تا اینجا درست شد. بنابر این موضوع وجوب رکعت منفصلتن موضوعش چیه؟ 2 تا امر. یکی شک کنید، شک که سه رکعت خونده یا چهار رکعت، و این شک بلوجدان احراز میشه. خب ما شاکیم دیگه، شاک نمیدونه سه رکعت خونده یا چهار رکعت. نکته دوم، عدم اتیان به رکعت چهارم، که من رکعت چهارم رو نخوندم. اینا از کجا احراز میکنه؟ این را مرحوم آقای ناینی میگه این عدم اتیان به رکعت چهارم ما با استصحاب احراز میکنیم. با استصحاب احراز میکنیم رکعت چهارم را نخونده ای، الانم شاکی بلوجدان، بنابراین نماز دا همینجا تموم کن، یه رکعت پاشو چیکار کن؟ منفصلتن اتیان کن. مرحوم آقای ناینی میفرماید اتفاقا این موثقه عمار ساباتی نه تنها مخالف جریان استصحاب نیست، بلکه اصلا این دستوری که امام دارد صادر میکند به اینکه نماز دو پاشو به صورت شک رکعت مشکوک را منفصلتا اتیان کن، این اصلا بر اساس جریان استصحاب نیست. و این بله بفرمایید موضوع وجوب رکعت منفصله دو تا رکن دارد. رکن اول شک، که در این رکعته که میخواید جدا بخونی شک کرده، این احرازش بلوجدان. یکی این که تو رکعت چهارم رو نیورده، این رو نمیتونی احراز کنی رکعت چهارم رو نیورده ای الا بناءً بر استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم. این دوتا رو که گذاشتی جفته هم، اون وقت میشد این که پاشو رکعت مشکوکه را منفصلتن اتیان کن به حسب این که امام دستور داده. این جواب محقق ناینی. میخوام ببینیم آیا فرمایش آقای ناینی تمام میشود در ما نهنفی یا تمام نمیشد. میکنم باید ببینیم تو این موثقه امام که گفته پاشو رکعت مشکوکه را منفصلتن بیار، آیا اینی که امام دارد میگد علت جعل حکم استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم است؟ اگر علت جعل حکم استصحاب به عدم اتیان رکعت چهارم باشد، فرمایش آقای ناینی درست. اما اگر علت جعل حکم احتیاط باشد، اگر علت جعل حکم احتیاط باشد، امام داره احتیاط میکنه، اگر احتیاط باشد دیگه استصحابی در کار نیست. امام از باب احتیاط این دستور رو داده است. توجه میفرمایید؟ و ظاهر امر این است که امام، دقت میکنید، از باب احتیاط دارن اینو میفرماین. میگن من به تو یاد میدم یه روشی را که با اتیان به این روش هر وقت شک در رکعات نماز کردی، البته رکعت اول و دوم در نزد ما چیه؟ شک در رکعت اول و دوم باطل. اوش چی؟ اگر در رکعاتی که شک درش صحیح هست شک کردی، امام میگن من یه قاعده یادت بده، با اتیان به این قاعده نماز تو همواره صحیح میشه و مبنای این قاعده استصحاب عدم اتیان به رکعات مشکوک نیست، مبنای این قاعده احتیاط. میگن آقا تو بنات بذار به اکثر سلام، اگر چهار رکعت خوندی فی علم الله، این رکعت چهارم بود که سلام دادی تموم شد، همینی که سلام دادی میشه تکلیفه. اگر فی علم الله سه رکعت خونده بودی، خب حالا بلند میشی یه تک رکعت میخونی به نحو منفصل، این تکرکتی که خوندی الان صلات احتیاط، امام میفرمایند تعبدن میشیند جا رکعت خودی که ترک شده است. بنابراین بازم 4 رکعت خونده. پس اونی که امام دارد اینجور در واقع دستور میدهد، هیچ ربطی به قصه استصحاب ندارد. ببینید، شما در اصل قاعده اشتغال میگون چی؟ میگون اشتغال ذمه یقینی اقتضا دارد براءت ذمه یقینی را. آقا من باید 4 رکعت نماز ظهر تحویل چه بدم؟ مولا بدهم. خب الان بین 3 و 4 شک کرد، بین 2 و 4 شک کرد. خیلی خوب، الان که شک کردم میگه بنا رو بگذار به 4. بنا رو گذاشتی به 4. خب اگر فی علم الله 4 رکعت خوندم که این خودش 4 رکعت خلاصه دیگه، پس من فراغ ذمه یقینی دارم تو این فرض. اگر نه کم خونده بودم، 3 رکعت خونده بودم یا 2 رکعت خونده بودم، حالا بلند میشم 1 رکعت نماز احتیاطی، یا در فرضی که شک 2 و 4 باشد چی؟ 2 رکعت نماز احتیاطی اتیان میکنم. وقتی این رو اتیان کردم، خیلی خوب، شارع میگد اگه 2 رکعت هم خونده بودی یا 3 رکعت هم خونده بودی با این زمیمه ای که کردی، بازم نمازت میشه چی؟ جمعش 4 رکعت. با این زمیمم من چه میکنم از تو؟ قبول میکنم، مجزی از تو. بنابراین به این قاعده ای که امام یاد میدن، این بنای قاعده این است که شما در پایان صلات احتیاط یقین داری که نماز 4 رکعتید را به مولا تحویل داده ای، الا این که چون شک کرده ای نه اون 2 رکعت احتیاط که خوندی یا 1 رکعت احتیاط که خوندی، اون به نماز اصلی چه شده؟ زمیمه شده، وصله شده. اگه شک نداشتی باید همه رو متصلتن میخوند، حالا که شک شد میشه منفصلتن. ولی شارع میگه در فرض شک ما منفصله تو را هم خودمون متصلش میکنیم، وصلش میکنیم به اون 3 رکعت قبلی، به 2 رکعت قبلی، و اینا از تو قبول میکنیم به عنوان یک نماز چی؟ 4 رکعتی. توجه فرمودی؟ پس مبنای فرمایش امام رو چیه؟ رو احتیاطه. و الا اگر روی احتیاط نباشد و روی استصحاب باشد، استصحاب اقتضا ندارد که شما رکعت مشکوک را منفصلتن بیارید، استصحاب اقتضا دارد رکعت مشکوک را متصلتن بیارید. پس مبنای فرمایش امام رو استصحاب نیست، روی احتیاط است. یه جعل احتیاط کردن، در ذهن یه تصرف هم در چه کرده است؟ در مأمورم به، که مأمورم به را در فرض شک اعم گرفته است، از اینکه 4 رکعت متصلتن باشد یا 4 رکعت منفصلتن باشد. در جو فرمودی؟ پس فرمایش امام، ما با آقای نائینی تا یه جا همراه میشیم، تا اونجایی که آقای نائینی میفرمایند این اتیان به صلات احتیاطی منفصلتن، این تنافی با استصحاب ندارد. تا اینجا درست، این تنافی با استصحاب ندارد. لکن این که بفرمایید موثقه امار ساباتی و جعل سر رکعت منفصله مبنیان بر استصحاب است، اینو قبول نداریم از آینه. جعل رکعت منفصله مبنیان بر استصحاب نیست، مبنیان بر چیه؟ احتیاط است. ولی این احتیاط با استصحاب، جریان استصحاب تنافی ندارد. توجه فرمودید؟ خب تا اینجا پس نتیجه چه شد؟ پس استصحاب قابلیت دارد در شک در رکعات نماز جاری بشن. اتیان به صلات منفصلتن هم نماز احتیاط منفصل رو شما بخواهید بخونید، اینم تنافی با استصحاب ندارد، لکن مبنیاً علی الاستصحاب هم نیست، اما تنافی با استصحاب هم ندارد. نه، پس تا اینجا استصحاب میتوند تو شک در رکعات جاری بشه. خیلی خوب، بیام سر ذیل روایت. ذیل روایت امام فرمودن لا ینقض الیقین به شک، یا لا تنقض الیقین به شک، نقض یقین به شک نکن، یا نقض یقین به شک نمی شود. مطلب آخر این است، آیا اینی که امام تمسک به استصحاب در ذیل روایت فرموده اند، این مختص به شک در شکوک صلاتی است یا عامه؟ چون ما استصحاب رو نمیخوام در شکوک صلاتی استفاده کنیم و اثبات کنیم، میخوام استصحاب رو ثابت کنیم توی کل شک، تا گاو و ماهی با استصحاب بریم جلو. آیا با این ذیل روایت میشد استصحاب فی کل شک رو ثابت کرد؟ خصوصا به این که الیقین و الشکی که در کلام امام است که لا ینقض، لا ینقض الیقین و به شک، این الیقین و الشک الف و لام، هر دو تا الف و لام چیه؟ عهد ذکری است، یعنی یقین در رکعات نماز و شک در رکعات نماز. با این الف و لام عهد ذکری، خیلی خوب، که یقین در عدد رکعات و شک در عدد رکعات رو میگوید، آیا بازم میشد تعدی کرد از این جمله ذیل امام و استفاده کنیم استصحاب در همه جا را؟ میگم بله میشد تعدی کرد. و شاهد و علی دو تا نکته هست. نکته اول این که امام در این صحیحه سوم زراره که خدمت شما عرض کردیم، امام علیه السلام میخواهند تضعیف کنند دو تا از اقوال عامه را، یکی قول به بطلان، درسته؟ یکی قول به چی؟ بناء قول به بطلان، یکی هم قول بناء بر اکثر بدون تدارک، که تدارکی نشود. خیلی خوب، اگر بنا باشد اینا اقوال عام تضعیف بشود، امام دارد و هاکذا قول به، بله دیگه، بناء بر اکثر رو میخواد تضعیف کند بدون تدارک و قول به بطلان را، این دوتا قول را امام میخواد تضعیف کند. باید در پایان این تضعیفش یک کبرای کلی ذکر کند که این کبرای کلی ارتکازی مورد قبول اونها باشد و اونها نتونن بهش ایرادی بگیرن. و این کبرای کلی ارتکازی لیس الا استصحاب فی کل شأن. تجهر مدید، این کبرای ارتکازی، اونی که گفتیم در اذهان مرتکز است و بنای عقلا برش است، جریان استصحاب است در کل شأن. بنابراین امام به این امر ارتکازی که جریان استصحاب در کل شیء است تمسک فرموده، درست شد؟ این شاهد اول. شاهد دوم ذیل خود روایت داره، ولا یعتد بشک فی حال من الاحوال. حال من الاحوال یعنی چی؟ یعنی چه در شک در رکعات نماز باشه چه غیر اینا، به شک اعتنا نکن. این عموم است دیگه، تصریح به اطلاق است، تصریح به عموم است، توجه فرمود، که در هیچ حالی از حالات به شک اعتنا نمیشه. بنابراین اینم صحیحه ثالثه زراره و دال بر جریان استصحاب فی کل شی هازا تمام الکلام در صحیحه زراره صحیحه ثالثه و صلی الله علی محمد و آله. استصحاب همه جا جامعه.